بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا. در بحث های گذشته که مناسبت بعضی حوادث کشوری و حتی جهانی مورد بحث و نقد و اینها قرار گرفته بود، بنا گذاشتیم که رابطه بین توحید و توسل را بررسی کنیم در حدی که توانمون باشه و ظرفیت این گونه بحث ها و اینها باش مناسبت داشته باشه. ابتدای گفتیم توحید و توسل که میگیم و رابطه شو میخواییم درک کنیم، باید مفهوم این دوتا واژه را درست بیان کنیم، و اگر انواعی داره، مراتبی داره، اینا را در نظر بگیریم تا در ضمن بحث خلطی بین این مباحث واقع بشه. به مناسبت راجع به توحید بحث کردیم که گرچه به این مطلب تصریح نکردیم، ولی گفتیم توحید در دو مقام مطرح میشه. یه وقت توحید منظور اینه که یعنی وحدتی که به خدا نسبت میدیم، یعنی نتیجه توحید یا متعلق توحید. اون وحدتی وقت بگیم وحدت ذات هست، یکی وحدت صفات هست، یکی وحدت افعال. بحث هایی که در فلسفه، کلام و حتی عرفان هم به صورتی مطرح شد. و یه وقت مراتب سری انسان است در درک این صفت الهی، یعنی که منظورمون هم وحدت است. اینجا وقتی ما میگیم، اینجا ممکنه بگیم توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال اینها، ولی این در یک جهت دیگری است، یعنی از اون جهتی که انتساب به انسان یا به یک فاعل ذی‌شعور دیگری داره. اینجا توحید وقتی میگیم فاعل توحید وحده، موحدش میشه انسان. اونجا وقتی توحید میگفتیم، میگفت توحید به عنوان صفت خدا بود. اینجا که میگیم یعنی خدا را واحد دانستن، شمردن، که این کار انسان است یا هر موجود ذی‌شعور دیگه. به هر حال اجمالا اقسامی برای توحید، مراتبی برای این مطالب، حتی در مورد رفت توحیدی که از انسان برمیاد، یعنی فعل واحد شمردن، واحد دانستن خدا. اینو اشارات کردیم که مراتب و انواعی داریم. دیگه حالا به اونها دوباره بر نمی گردیم. اجمالا اشاره توجه بکنیم که اگر کسانی از همینجا دارن مطالعه می کنند یا می شنوند، بدونن که باید مراجعه به بحث قبلی بکنن تا انواع و مراتب توحید را در همون اندازه محدودی که لازم بوده ما در بحث قبلی اشاره کردیم. شاید این را تصریح نکرده باشیم که همینطوری که توحید مراتبی داره، در مقابلش هم شرک اون هم مراتبی نداره. مثلا ما وقتی میگیم توحید در خالقیت، در مقابلش شرک وقتی گفته میشه یعنی چند تا خالق قائل باشی. وقتی میگیم توحید در الوهیت و معبودیت یعنی شرک یا توحید در عبادت و به عنوان فعل انسانی، عبادت موحدانه انجام دادن. در مقابلش شرک واقع میشه با مراتبش. این نکته ای که باید بهش توجه کرد اینه که گاهی بعضی مراتب توحید با مراتب شرک جمع میشه. یعنی به یک شخصی میشه بگن موحد به لحاظ اینکه توجه به مرتبه خاصی از توحیده که مرتبه طبعا نازلی خواهد بود. در همین حال همین شخص مشرک هست به خاطر اینکه نسبت به یک معرفت عالیتری، مرتبه بالاتری، این وحدت رو درک نکرده. شاید مثال ساده‌ای که همه کس براشون قابل فهمه اینه که ما طبق آموزه‌های کتاب و سنت همه هستی را منسوب به خدای متعال می‌دونیم، حتی تعبیر الله خالق و کل شیء داریم، همه افعال الله خلقکم و ما تعملون، عمل شما هم مخلوق خداست. یعنی به یک معنا بالاتر از این که ما عمل را به عنوان یک فعلی به فاعل نسبت میدیم، اصلا وجودش مربوط به بستگی به ایجاد الهی داره و هیچ کس دیگه نمیتونه اون را ایجاد کند، یعنی از نیستی به هستی بیاد. حالا ممکنه یک کسی همین اندازه خواهد توحید در خالقیت را قبول داره که اون کسی که اصل عالم را آفریده الله هست، بعد دیگه واگذار کرده به وسائط که اونا هستن که دیگه خلقهای بعدی را انجام میدن، تدبیر عالم میکنن. مثل اون اعتقادی که بعضی از اهل کتاب بهشون نسبت داده شده که خدا اهریمن را خلق کرد، شرور را دیگه خود همهش را اهریمن خلق میکنه و اینا دیگه انتساب به خدا نداره. یا در بین سایر مؤمنین هم با اینکه معتقدند خدای یکیست، همه هستی از اوست، ولی در این حال کار خدا را فقط در این چیزهای محدودی چند تا فعل به خدا نسبت میده، بقیه چیزها را میگن مال انسانه یا مال طبیعته یا مال حیوانه یا مال ابلیسه. مثلا وقتی میگن ابلیس گمراه میکنه کسی را، نمیان میگن خدا گمراه میکنند، با اینکه تعبیرات قرآنی حتی اضلال را به خدا هم نسبت داده، یضل من یشاء و یهدی من یشاء. پس به یک معنا اینا موحدن، همین که خلقت اصل خلقت عالم را به دست خدا میدونند و خالقش را میدونند. و از یه جهت شرک دارن در اینکه نمیتونن درک بکنن که همون افعالی که از یک یا چند واسطه تحقق پیدا میکنه، گاهی هم شاید صدها واسطه، همین هم به یک معنا فعل خداست و به دست خدا ایجاد میشه. و الله خالق و کل شیء خلقکم و ما تعملون. و بالاخره میرسیم بهش، توحید در عبادت. توحید در عبادت گاهی به این معنا گفته میشه که ما عملی را که صرفاً به عنوان عبادت انجام میگیره، که حالا حقیقت این عبادت چیه و چجور باید تعریف کنند عبادت را، که مثلا نماز، آداب و رسوم و یه چیزهایی که اصلاً وضعش برای عبادت هست. وقتی میگم عبادت میکنی یعنی نماز میخونی، یعنی سجده میکنی. گاهی توحید در عبادت به این معنا را کسانی قائلن، نمازش را فقط برای الله میخونن، برای غیر الله نماز نمیخونن، سجده نمیکنن. اما ممکنه که مراتبی از عبادت را که غیر از این عبادت مصطلح باشه که شامل هر نوع تقدیس، تعظیم، تعظیم که متناسب با شأن اله و رب باشه، اینا را انجام بدند. اینها نه خیلی ها هستن، برای کسای دیگه هم این کار را میکنند و بودن کسانی که از یک طرف ادعای توحید داشتن، میگفتن لا اله الا الله و ما جز خدا را پرستش نمیکنیم، اما عملا بعضی کارا میکردن که عبادت غیر خدا بوده و به یک معنای دیگه توحید در عبادت یعنی کسی تمام فعالیت های زندگیش به خاطر عبادت و بندگی خدا باشه. این میشه موحد در عبادت. اما خیلی کم پیدا میشه از چه انسانی. اکثریت مؤمنین هم همه کاراشون عبادت نیست، پس شرک دارن. بعضی از کاراشون عبادته، بعضی هاش غیر عبادته. بعضیش برای دلخوش کردن دیگران هست، برای اینکه احترامشون کنن، برای اینکه نفعی از ناحیه اونا ببرن، برای اینکه موقع نیاز کمکی بهشون میکنن، حمایتشون کنن و امثال ایناست. و اصلا نه خودشون ادعای این دارن که این عبادت داریم میکنیم و نه حقیقتا اینا عبادت خداست. این هم یک نوع شرک است که ما به یک معنا با توحید میسازد، اما به معنای دیگریش که دقیق تر و مرتبهش عالی تر هست سازگار نیست. اینا به عنوان مثال گفته شد. بخوایم همه اینا رو بگیم شاید یک فرصت وسیع تری بخواد. اگر آخر بحث فرصتی شد یک اشارهی به اونا میکنیم، اگر نه باید به جلسه اختصاصا برای اینها در نظر بگیریم. به هر حال اون نکته ای را که اینجا خواستم تصریح بشه بهش این است که گاهی مرتبه ایمان با مرتبه از شرک جمع میشه و شاید به همین جهت باشه که در قرآن کریم صریحا آمده و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، که این آیه از یک طرف تصدیق میکنه که اینا ایمان داشتن و از یک طرف هم میگه در این حال اکثریتشون مشرکن. پس معلوم میشه ایمان و شرکی که در یک مقوله نسبت به یک چیز هم ایمان باشد هم شرک قابل جمع نیست. معناش این است که یک مرتبه ای از ایمان با یک مرتبه ای از شرک قابل جمع است، که البته همه اینها مربوط به خدا است. خب بنا بود ما رابطه توحید را با توسل بررسی کنیم. خب اول مفهوم توسل را هم درست مورد بحث قرار بدیم. از ریشه لغویش بگیریم تا این کاربردهایی که امروز در عرف متشرع مسلمین مطرح هست و ذهن ابتداعا متوجه به اونها میشه، یک نوع تبادری برای این کاربرد پیدا شده، به اینا برسیم. خب توسل تفعل از وصله هست، واو و سین و لام. اصل این معنای لغوی وصله چیه؟ در محاورات عرفی وصله تقریبا با وصله بساط چندون تفاوتی نداره. مصدرش هم گفتن هم وصل بیاد هم وسیله، یعنی کلمه وسیله اونطور که بسیاری از لغویین گفتن خودش به صورت بستر هم به کار میره. وقت در مقام تعریفش که وسیله ای که بسترش وصل یا وسیله هست، این اصلا معنای لغویش اصلش چیه؟ بعضی از لغویین مطلق ارتباط و اتصال و وساطت و اینا جنانه که میگم، برای اینکه معانیش هم نزدیکه و جمع بین اینها ذهن را بیشتر متوجه به اون جهت مشترک میکنه. مثلا اصل معنای لغوی وصله با سین با وصله بساط همین است که ارتباطی بین دو چیز حاصل میشه، اتصالی برقرار میشه، یکی میشه واصل، یکی میشه موصول. این ارتباط گاهی بیواسطه است، یعنی دو چیز است که یکی اتصال پیدا میکنه واسطه میشه به اون دیگری، بین اینا دیگه واسطه ای نیست. گاهی نه، این اتصال به کمک چیزهای بشه با امر سومی تحقق پیدا میکنه. و اکثر موارد استعمال وسیله در همین جاست که اون امری که واسطه قرار میگیرد بین الف و بی که به هم اتصال پیدا میکنند، اون امر واسطه چیه و وسیله همانه. خب یه کاربرد عام می‌داره که ما هر جا بین دو چیز فرض کردیم که یک امری واسطه میشه که الف به با وصل بشه، این امر واسطه میشه وسیله. این معنای عام است. چه مصادیقی میتونه داشته باشه؟ بعد شاید تا یه حدی که خدا توفیق بده بهش بپردازیم. ولی این معنا به این وسعت تقریبا خیلی کم به کار میره. به زحمت باید گشت توی عبارات عربی و وسیله رو به این معنایی که فقط به معنی اتصال باشه و وصل باشه پیدا کرد. عمدتا وسیله در جایی به کار میدارن که یک فاعل زیشعوری میخواد برسد به چیزی که اون هدف اوست، خود به خود به اون نمیرسد، از یک امری استفاده میکند که به کمک او برسد به اون. حالا کمک و اینا هم که تعبیر میکنیم همه اینها با مسامحه است، یعنی بین الف و با یک جیمی باید فرض کنیم که این موجب این میشه که الف به با وصل بشه، که اگه این جیم نبود این وصل حاصل نمیشه. اینو میگم وسیله. وقتی فعل در نظر گرفتیم که بین یک فاعل مختاری است، از فاعل ذی‌شعوری است که میخواهد به چیزی برسد که اون را اسمش رو میذاریم هدف، خودش هست و یک با هدف مقایسه میکنه، میبینه فقط خودش به تنهایی نمیتونه به اون برسه، یه چیزی باید واسطه باشه اینجا، اون واسطه رو میگن وسیله. ولی لذا توی بعضی تعریف ها از جمله تعریفی که راغب کرده این نکته آمده که وسیله چیزیست که انسان را به شیء دیگری نزدیک میکنه و توی این مفهوم وصل، ارتباط، اتصال چیز دیگری را همیشون یادآور میشه و اون مثلا رغبت است، یعنی میخواد که برسه. اگه چیزی باشه که میشه این را به اون وصل کرد اما اون دلش نمیخواد، این نمیگن وسیله، نمیگن توسل الی. در جایی میگن که خودش دلش بخواد به اون هدف برسه و میدونه که بدون کمک این واسطه نمیرسد، وقت میگه این واسطه شد وسیله. این کاری که استفاده میکند از این وسیله برای رسیدن به هدفش کارش میشه اسمش توسل. پس طبق اون چه در محاورات عرفی به کار برده میشه، وسیله عبارت است از امری که امر دیگری را به امر سومی برساند. پس ما باید فرض کنیم کسی را که میخواد نزدیک بشه به شیء دیگری، تا خودش به تنهایی میمونه نمیتونه، باید از یک واسطه ای استفاده کنه. این واسطه میشه وسیله، استفاده کردن از این وسیله میشه توسل. خب این معنای لغویش، بیشتر احتیاجی نیست که ما در این باره صحبت بکنیم. خب این در امور عادی همه جا هست، امور زندگی همه جا یه حرفا مطرح میشه. انسان گاهی در زندگیش خیلی چیزا رو دوست می‌داره، میخواد بهش برسه، اما با صرف اراده خودش نمیرسه بهش. مثلا گرسنه میشه، میخواد سیر بشه، سیری را تصور میکنه، دوست داره با این سیری را در خودش ایجاد کنه یا به این سیری برسد یا اتحاد پیدا کنه، یعنی مصداق سیر بشه. و میبینه این همینجوری خود به خودی نمیشه، باید غذا بخورن تا سیر بشن. اون غذا میشه وسیله، خوردنش میشه توسل، سیری هم میشه هدف، این کارم شد استفاده از وسیله. همه امور عالم همینجورا انجام میگیره. آیا میشه این مواردی را پیدا کرد که یک بین دو شیء حقیقی که بود از هم جدا هستند اتصالی برقرار بشود بدون هیچ وساطتی؟ بس تو زحمت گشت مصداقی برش پیدا کرد. خب در اینجا ها بیشتر ذهن وقتی میگیم چیزی را وسیله قرار میده، یعنی یک موجود عینی ثالثی را. من غذا را وسیله قرار میدم برای سیر شدنم، استفاده از غذا میشه توسل بالغذا، خود غذا میشه وسیله، سیری هم میشه هدف من. این هیچ ربطی به مسئله توحید ندونه، خود فی حد نفسه، این متوسل و متوسلون به و متوسلون الیه، این ستا حقیقتا هستن در عالم. ما موحد باشیم یا مشرک همه قبول دارن اینا رو. فکر نمی کنم هیچ عاقلی اینا رو انکار کنه. از جمله مصادیقی که استفاده از یک امری موجب تقرب به شیء دیگری میشه در امور دینی مطرح میشه. امور دینی که میگم یعنی اموری که شأن دین هست که به اونها بپردازن، یعنی ارتباط باید با خدا باشه. ما اینم باید دینم رو باید تعریف کنیم. منظورمون اینه که همه بحثایی که این روزا مطرح است و گاهی به تکفیر میرسه، گاهی حتی به فتوا به ارتداد و قتل و این حرفا، و گاهی فتره ها و قائله های عظیمی را به وجود میاره، سر اونجایی است که کسانی بگن به عنوان امر دینی توسل پیدا میکنن، توسلی که با توحید سازگار نیست. این محل بحث داغ است در مسئله توسل، اونجا که متدینین بهش میپردازن. خب این باید ببینیم چه جاهایی این فرض داره که ما بحث رو در اونجا مطرح کنیم، ببینیم فقط یک مصداق داره یا مصادیق متعددی داره. اگر مصادیق متعدد داره، آیا همش ممنوع است یا همش مجازه یا تفصیلی است؟ بنابراین ما توسلاتی که در امور تکوینی هست و هیچ ارتباطی با خدا نداره، ما اونها را اصلا مورد بحث نمیدونیم. شاید اون موردی که اصلا مبدع پیدایش این مفهوم به عنوان یک مفهوم دینی و قابل طرح در دین باشه، دو تا آیه از قرآن کریم که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، که خدای متعال می فرماید به بندگانش که شما در جستجوی وسیله باشید به سوی خدا. پس اولا هدف ما رو معین می کنن که خداست و قرب به او مطلوبه. وسیله باید چیزی باشه که بتونه این قرب را برای شما حاصل بکنه. حالا این مورد آیه چی بوده، در شأن نزولش چیه، در چه مورد شده، فعلا ما بحث تفسیری نمیخوایم بکنیم. ما میگیم اجمالا یه تعبیری در قرآن هست، یه تعبیر مدهامیز بلکه امر به این که شما باید یک کاری بکنید که به واسطه اون کار وسیله ای را شناسایی کنید که به وسیله او به کمک او قرب به خدا پیدا کنید، الیهه باشد. این منشأ این شده که خوی عده از مؤمنین بگن ما بگردیم ببینیم یه وسیله پیدا کنیم به خدا پیدا کنیم، میشه توسل. توسل یعنی کاری که ما را به خدا نزدیک میکند، مستقیما ارتباط با خدا ندارد، ارتباط با اون موجب این میشه که ما قرب به خدا پیدا کنیم. این میشه توسل مطلوب. پس کسی که این دوتا آیه قرآن قبول داشته باشه نمیتونه بگه هر توسلی الالله مذمومه. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، که همین تعبیر ابتغاء الوسیلت الالله هست. این سه تا رکن درش هست. سراغ وسیله ای برید که اون وسیله شما را به سوی خدا پیش ببرد، یعنی نزدیک کند به خدا. پس در همینجا این نتیجه را اولا میگیریم که توسل به همون مفهومی که در دین مطرح میشه و به عنوان یک مفهوم دینی مورد بحث و اختلاف قرار گرفته، مصادیقی دارد که هیچ کس، هیچ مؤمنی، هیچ مسلمانی که به قرآن معتقد باشه، به مفاهیم قرآن، نمیتونه انکار کنه. اما چی هست اون امری که باید به اون توسل پیدا کرد؟ اون مطلبی است که باید بعد روش بیشتر صحبت کنیم. اینا رو میگیم که اینا دیگه احتیاج به برگشتن نداشته باشه. بدونیم فعل جمله مفهوم وسیله در قرآن به جایی به کار میره که در اونجا ابتغای اون وسیله مطلوب است و اون وسیله وسیله الالله است.